و خوبان همراه، به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری از شهر مقدس مشهد رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما عزیزان خواهند بود. از همراهی شما تشکر نموده و شما سروران گرامی را به خداوند منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
به نام خداوند شهیدان و صالحان، سلام و درود می‌فرستیم بر سرور کائنات حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و شریف آن حضرت. سلام به شما شنونده‌های گرامی و ارجمند در هر جا که هستید، امیدواریم خوب و صحتمند و سلامت و کامیاب باشید. در ابتدا سال روز شهادت ششمین امام معصوم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگوییم. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دعوت میکنیم همراه ما باشید. ما امروز در این بخش با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. تا دقایقی دیگر در ساعت 1 با وقت افغانستان ویژه برنامه ای تقدیمتان خواهد شد با عنوان احیاگر دین به مناسبت سال روز شهادت حضرت امام صادق علیه السلام. در ساعت 1:35 با وقت افغانستان برنامه پزشکی زربان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 2 اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. برنامه نگاه روز در ساعت 2:15 پخش می شود. علاقمندان برنامه قرآنی در وادی نور می توانند این برنامه را در ساعت 2:30 بشنوند. پس از برنامه قرآنی در وادی نور، نوبت خواهد رسید به برنامه رازهای زندگی که زمان پخش این برنامه ساعت 3:05 خواهد بود. برنامه داستانهای تمثیلی را علاقمندان می توانند در ساعت 3:20 بشنوند. بعد از برنامه داستان‌های تمثیلی نوبت خواهد رسید به برنامه هفت رنگ که زمان پخش آن ساعت 3:35 خواهد بود. در ساعت 4 به وقت افغانستان همکارانم در خدمت شما خواهند بود با بخش دیگری از خبرها. بعد از بخش خبری در ساعت 4:15 برنامه از تهران تا کابل پخش خواهد شد. برنامه سفر و چکر را در ساعت 4:30 خواهید شنید. در ساعت 4:45 همکارانم با برنامه روی موج جوانی همراه شما عزیزان خواهند بود. پس از برنامه روی موج جوانی، برنامه زبان نیاکان با مدت 5 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. در ساعت 6:35 برنامه شما بهتر می دانید را خواهید شنید. در ساعت 6:40 برنامه انعکاس تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بعد از برنامه انعکاس، عنوان برنامه بعدی ما گنج سعادت خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 7:15 است. مطابق معمول روزهای گذشته در ساعت 7:30 به وقت افغانستان آخرین بخش خبری از رادیو دری را خواهید شنید. آخرین برنامه‌ای که از رادیو دری تقدیمتان خواهد شد، برنامه کلام ناب است که زمان پخش آن ساعت 7:40 است که به مدت 10 دقیقه این برنامه پخش می شود. به آگاهی شما خوبان می رسانیم که امروز از آن مغرب با افق کابل در ساعت 7:08:56 به وقت افغانستان خواهد بود. دوستان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. همراهان شنونده، در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند برنامه های رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبان گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، ولایت قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. دوستان عزیز، دعوت میکنیم که ما را در شبکه‌های مجازی هم دنبال کنید با این آدرس ها: در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari، در تلگرام رادیو آندرلاین دری و در آپارات پارستوده آندرلاین دری. دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. خب دوستان، اینک دعوت میکنم با ویژه برنامه احیاگر دین همراه ما باشید.
احیاگر دین. زین ماتمی که چشم ملائک زخون تر است، گویا عزای صادق آل پیامبر است. یا رب چه روی داده که از این سوگ جانگداز، خلقی پریش خاطر و دلها پرازر است. با نام و یاد پروردگار بی همتا، دوستان و همراهان گرامی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. با ویژه برنامه احیاگر دین به مناسبت سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام با مدت 35 دقیقه در خدمتتان هستیم. امروز روز عزای مسلمین در غم از دست دادن صادق آل محمد امام ششم شیعیان است، همان امامی که غبار از چهره زیبای معارف اسلامی زدود و اسلام ناب را بدور از پیرایه ها به تصویر کشید. امروز فوج فوج ملائکه در بقیع فرود می آیند که بر مزار این امام بزرگ و احیاگر دین عزاداری کنند. قلب مسلمین در این روز سیاه پوش و نالان است و بر زبانهایشان این فراز از زیارتنامه امام صادق علیه السلام جاری است: سلام بر تو ای صراط استوار، سلام بر تو ای چراغ تاریکی ها، سلام بر تو ای معدن برکات، سلام بر تو ای که دارنده حجت ها و دلایلی، سلام بر تو ای صاحب برهان های آشکار، سلام بر تو ای یاور دین خدا.
در مدینه بین کوچه بهر مادر ناله کردم، چشم خود را با سرشکم منزل صد جاله کردم، یاد مادر کرده پیرم کوچه را در بر بگیرم، همچو زهرا مادر خود از خدا خواهم بمیرم. سید المظلوم، سید المظلوم، سید المظلوم، حضرت صادق سید المظلوم، سید المظلوم، سید المظلوم، حضرت صادق.
آتش غم در حریم خانه ام تا زد زبانه، من به یاد مادر خود عشق چشمم شد روانه، از برایت دل غمینم مادر چشم انتظارم، همچو تو پهلو شکسته من غریب این دیارم.
سید المظلوم، سید المظلوم، سید المظلوم، حضرت صادق. سید المظلوم، سید المظلوم، سید المظلوم، حضرت صادق.
بار لاها شد نصیبم، در غریبیم بمیرم، در کنار قبر مادر منزلی دیگر بگیرم، اهل بیتم در نوا شد، خانه ام کرب و بلا شد، من چه گویم از عدویم، روز و شب بر من جفا شد.
سید المظلوم، سید المظلوم، سید المظلوم، حضرت صادق. سید المظلوم، سید المظلوم، سید المظلوم، حضرت صادق.
شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. اکنون همراهتان هستیم و مروری کوتاه بر تلاش های خستگی ناپذیر ایشان در حفظ و نشر معارف اسلامی داریم. اختلافات سیاسی و کشمکش‌های بنی امیه و بنی عباس در زمان امامت امام باقر علیه السلام و پس از ایشان امام صادق علیه السلام شدت گرفت. بالا گرفتن درگیری‌ها بر سر قدرت و سیاست منجر به کم شدن فشار بر تبلیغ دین توسط دینداران گردید. این وقایع همچون نسیم رحمتی بود که یک بار وزیدن گرفت. امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام نیز با استفاده از موقعیت به دست آمده با ترسیم چهره روشن دین مبین اسلام پرداختند. آن دو بزرگوار در طول امامت و حیات طیبه خیش با بیان اخبار و احادیث فراوان انحرافات را پیراستند و حقیقت اسلام را به مردم نمایان کردند. امام صادق علیه السلام توانستند شاگردان بسیاری تربیت کنند که بخش عمده ای از دانش اهل بیت علیهم السلام به وسیله آنان گسترش یافت. امام صادق علیه السلام با گسترش حوزه علمی خیش دین را زنده کرده و جانی تازه در کالبد بیرمق آن دمیدند. عصر امام صادق علیه السلام به عصر تضارب آرا و عقاید مشهور است. در آن زمان فرقه ها و دسته های متعدد به وجود آمد و آشوب های فکری، اندیشه های انحرافی و عقاید گوناگون ظاهر شد. تفکرات یونانی، مذاهب ساختگی و فرق متعدد انحرافات را بیشتر می کرد، به گونه ای که بسیاری از مسلمانان در شناخت ذات و صفات خداوند و دیگر اصول اعتقادی و احکام عملی دین و تأویل آیات قرآن کریم و حتی مسائلی از قبیل جبر و اختیار، مبدأ و معاد، ثواب و عقاب دچار شبهه و اختلاف شده بودند. مکتب‌هایی همچون خوارج، معتزله، متصوفه، زنادقه و جبریه و غیره هر کدام سخنی می گفتند و مذاهب و فرقه های گوناگون انحرافات را بیشتر می کردند. وجود انحرافات عقیدتی از یک سو و فراهم شدن فضای مناسب برای بیان معارف دینی از سوی دیگر سبب شد تا امام صادق علیه السلام حرکتی عظیم را برای اعتلاء معنوی و دینی مسلمانان آغاز کنند. آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره کار بزرگ امام صادق علیه السلام معتقدند که در دوران امامت آن حضرت یک جنبش فراگیر فرهنگی و فکری به وجود آمد که در آن فرق و مذاهب گوناگون با یکدیگر و بحث و تبادل نظر می پرداختند. این شرایطی ویژه بود، چرا که پیش از آن بنی امیه سرسختانه تلاش می کردند که معارف اسلام اصیل ترویج نشود و احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام در انزوا قرار بگیرد. اما با ضعف بنی امیه در زمان امام صادق علیه السلام، آن حضرت توانست این خلأ بزرگ معرفتی و علمی را رفع کند. ایشان تشنگان معارف اسلامی و احادیث نورانی و علوم مختلف را با دریای بیکران معرفت خود سیراب کرد و گام‌های بلندی در این راه برداشت. امام صادق علیه السلام با توجه به فرصت مناسب سیاسی و نیاز شدید جامعه دنباله نهضت علمی و فرهنگی پدرش را گرفت و حوزه وسیع علمی و دانشگاه بزرگی به وجود آورد. آن بزرگوار در رشته‌های مختلف علمی و نقلی شروع به تدریس نمود و شاگردان بزرگی را تعلیم و تربیت کرد. شاگردان آن حضرت را تا 4000 نفر تخمین زدند. شاگردانی چون هشام ابن حکم، مفضل ابن عمر کوفی جوفی، محمد ابن مسلم ثقفی، هشام ابن سالم و جابر ابن حیان و ابو حنیفه رئیس یکی از 4 فرقه اهل سنت نیز مدتی شاگرد ایشان بود و خودش به این موضوع افتخار کرده است. در زمان امام صادق علیه السلام شور و شوق علمی بی سابقه ای در بین مسلمانان احساس می شد و نیاز داشت که امام به بسیاری از پرسش ها در زمینه های مختلف پاسخ دهد. بدین جهت امام صادق علیه السلام در عصر خود بزرگترین دانشگاه اسلامی را در مدینه پایه‌گذاری کرده و مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را محل تدریس خیش قرار دادند و گونه ای که همه فنون در آن تدریس می شد. علوم مختلفی چون قرائت، تفسیر، حدیث، کلام، طب، فلسفه، نجوم و ریاضیات. در واقع یکی از بزرگترین توفیقاتی که در میان امامان معصوم نصیب امام صادق علیه السلام شد، تأسیس حوزه علمیه و دانشگاه عظیم جعفری است که پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تا آن زمان چنین نهضت علمی با آن عمق و گستردگی برای امامان پیش نیامده بود. البته پایه‌ریزی و زمینه‌سازی این نهضت عظیم علمی و دست پرتوان حضرت امام باقر علیه السلام انجام شد. امام صادق علیه السلام آن را تعمیق کرده و توسعه بخشیدند و هزاران شاگرد را نیز پرورش دادند. دوستان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم که بشنوید سخنان استاد عبدی مراد را درباره امام جعفر صادق علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سال روز شهادت مظلومانه اقیانوس بیکران علم و فضیلت شیخ الائمه آقا امام صادق علیه السلام رو محضر مبارک ولی نعمتمون امام زمان علیه السلام و همه شیعیان اون حضرت عرض تسلیت داریم. از کلام بسیار نورانی آقا امام صادق علیه السلام هستش که حضرت به زید شهام فرمودن که سلام مرا به هر کسی از مردم که از ما پیروی میکنه و به گفتار ما عمل میکنه برسون و به ایشان بگو که اوصیکم به تقوی الله عز و جل و الورع فی دینکم، سفارش میکنم همه شما رو به تقوای الهی و ورع در دینتون. تقوا به معنای خیشتنداری و اطاعت کردن از دستورات خداوند تبارک و تعالی و ترک محرمات. به تعبیر قرآن کریم شرط قبولی اعمال تقواست. انما یتقبل الله من المتقین، و کسی که متقی است هیچ وقت در بنبست دنیا گرفتار نخواهد شد. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کلام شریف و نورانی حضرت امام صادق علیه السلام در این دوره از زمان رهگشای زندگی همه ماست. اوصیکم به تقوی الله عز و جل. در لسان مبارک آقا امیرالمومنین علیه السلام حضرت فرمودن تقوا اینه که اگر همه اعمال شما رو در سبدی جمع کنن، پیش روی همه مردم اهل عالم بگذارن، همه مردم عمل شما رو ببینند، شما شرمنده نشوید. یعنی انسان هر کاری که میخواد انجام بدهد دلیلی برای خود داشته باشه که یک جواب قانع کننده باشه. تقوای الهی. امام صادق علیه السلام فرمودن کونو لنا زینا، برای ما مایه زینت باشید، ولا تکونو علینا شینا، برای ما مایه ننگ نباشید. در لحظات آخر آقا امام صادق علیه السلام مهمترین سفارش رو فرمودن. فرمودن بستگان و نزدیکانشون جمع شوند کنار بستر حضرت. همه اقوام و نزدیکان اومدند و حضرت چشمشون رو باز کردند، اطرافیان رو نگاه کردند. حضرت فرمودن الا آگاه باشید، لا تنالوا بشفاعتنا مستخفاً بالصلاة، به شفاعت ما نمیرسد کسی که نماز خودش را سبک بشمارد. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی توفیق عمل به فرمایشات اهل بیت به همه ما عنایت فرماید و شفاعت آقا امام صادق علیه السلام رو نصیب همه ما بگرداند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
شهر مدینه کرد و مرا شد زهر و در آنجا صاحب ازا شد. قرآن ناطق جان داده مظلوم، امام صادق گردیده مسموم، در یاری دین با قلب مقنون، امام صادق گردیده مسموم. خون گشت دل ها یک سر زداغش، از تربت بی شمع و چراغش، با آن که یاره قرآن و دین بود، مانند جدش خانه نشین بود. آقا 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 آقا
ابن ابی لیلا که یکی از دوستان امام جعفر صادق علیه السلام است حکایت می کند که روزی به همراه نعمان کوفی به محضر مبارک آن حضرت وارد شدیم. حضرت به من فرمودند این شخص کیست؟ عرض کردم مردی از اهالی کوفه به نام نعمان می باشد که صاحب رأی و دارای نفوذ کلام است. حضرت فرمودند آیا همان کسی است که با رأی و نظریه خود چیزها را با یکدیگر قیاس می کند؟ عرض کردم بله. آن حضرت رو به نعمان کرده و فرمودند ای نعمان، آیا می توانی سرت را با سایر اعضای بدن خود قیاس نمایی؟ نعمان پاسخ داد خیر. حضرت فرمودند کار خوبی نمی کنی. و سپس افزودند آیا می شناسی کلمه ای را که اولش کفر و آخرش ایمان باشد؟ جواب گفت خیر. امام پرسیدند آیا نسبت به شوری آب چشم و تلخی مایع چسبناک گوش و رطوبت حلقوم و بیمزه بودن آب دهان شناختی داری؟ اظهار داشت خیر. ابن ابی لیلا میگوید من به حضور آن حضرت عرضه داشتم فدایت شوم، شما خود پاسخ آنها را برای ما بیان فرما تا بهره‌مند گردیم. بنابراین حضرت صادق علیه السلام در جواب فرمودند همانا خداوند متعال چشم انسان را از پی و چربی آفریده است و چنانچه آن مایع شورمزه در آن نمی بود پیها زود فاسد می شد و همچنین خاصیت دیگر آن این است که اگر چیزی در چشم فرو برود با وسیله شوری آب آن نابود می شود و آسیبی به چشم نمی رسد و خداوند در گوش تلخی قرار داد تا آنکه مانع از ورود حشرات و خزندگان به سر و مغز انسان باشد و بیمزده بودن آب دهان موجب فهمیدن مزه اشیا خواهد بود و نیز به وسیله رطوبت حلق به آسانی اخلاط سر و سینه خارج می شود. و اما آن کلمه‌ای که اولش کفر و آخرش ایمان می باشد جمله لا اله الا الله است که اول آن لا اله یعنی هیچ خدایی و خالقی وجود ندارد و آخرش الا الله است یعنی مگر خدای یکتا و بی همتا. از مشهد مقدس رادیو دری با شما هستیم با ویژه برنامه احیاگر دین و مناسبت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام.
امام صادق رو خیلی اذیتش کردن، تا 71 سال سنش رو نوشتن. 65 سال کمترین نقلی است، بعضیا تا 71 سال هم نوشتن. شیخ الائمه بود دیگه، سنش زیاد. حضرت رو چند بار پشت مرکب دووندنش، چند بار پشت مرکب پیرمرد شده بود، اون نانجیب رعایت نمی کرد. حضرت چند مرتبه نشست گفت بذار من یه نفس بگیرم، من بذار نفس بگیرم. همونجور که شنیدی تو روزه ها یکی دو مرتبه خونش رو آتش پرت کردن، آتش زدن، که یه بار امام صادق علیه السلام وقتی که به کمک همسایه ها آتش رو خاموش کرد نشست یه گوشه گریه کرد، گفتن آقا تموم شد دیگه، تموم شد دیگه، کسی هم به حمدالله لطمه نخورد که دیگه دیگه گریه نداره. امام فرمود نه، گریه برای این چیزا نیست. وقتی که آتش زدن، با اینکه من و چند تا از همسایه ها مردا بودن، بچه ها وحشت میکردن، این ونوور میرفتن، با اینکه من آرومشون میکردم، یاد جدم ابا عبدالله افتادم که عصر عاشورا بچه هاش بودن، هیچ مردی نبود جز امام سجاد که تو خیمه بود، کسی نبود که بچه ها رو تسلی بده. اونا چی کار میکردن؟ اونا چی کار میکردن؟ دیگه مثل امروزی در نقل تاریخ هست که شلوغ‌ترین روز در مدینه بود بعد از رحلت پیغمبر، تشییع امام صادق. بعد از رحلت پیغمبر مدینه این جمعیت رو به خودش ندیده. عرض می‌کنیم یا امام صادق شما رو اینجوری تشییع کردن، اما دو نفر، یکی جدتون یکی جدتون، یکی امیرالمومنین رو یکی مادرتون زهرا رو، هر دو تایی تشییعشون مخفیانه بود، هیچ کسی نبود زیر تا بود، یه چند نفر اندک. امیرالمومنین اون کسی که همه رو نماز خون کرد، فاطمه زهرا یه دختر از پیغمبر، وقت تشییع جنازهش انقدر غریبانه و مظلومانه، اما باز تشییع جنازه‌ای داشتن. ولی لا یوم کیوم کی یا ابا عبدالله اصلا تشییع نداشت، لباس کهنه بپوشید زیر پیراهنش که خصم بدمنش برون نیاورد زفنش، لباس کهنه چه حاجت که زیر سم سطور تنی نمان که جامه ببر کنند یا کفنش. یه تشییع نبود که، فقط رو بدنش اسب تاخته.
امام صادق علیه السلام در عبادت و زهد، در تلاش و کار، در علم و تعلیم بی نظیر و خستگی ناپذیر بودند. دانشمندان و بزرگان جهان اسلام درباره شخصیت علمی و معنوی امام صادق علیه السلام سخنها گفتند که ذکر همه آنها در این مجال نمی گنجد. ابو حنیفه شاگرد امام صادق علیه السلام میگوید من دانشمندتر از جعفر ابن محمد ندیدم. مالک ابن انس پیشوای مذهب مالکی نیز درباره امام صادق علیه السلام میگوید مدتی نزد جعفر ابن محمد رفت آمد میکردم. او را همواره در یکی از سه حالت دیدم، یا نماز میخواند، یا روزه بود و یا قرآن تلاوت میکرد و هرگز او را ندیدم که بدون وضو حدیث نقل کند. و اضافه میکند در علم و عبادت و پرهیزکاری برتر از جعفر ابن محمد هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ بشری خطور نکرده است. چون نیمه شب برای خواندن نماز شب برمیخواست با صدای بلند ذکر میگفت و دعا میخواند تا اهل خانه بشنوند و هر کس بخواهد برای عبادت برخیزد. هنگامی که تاریکی شب فرا میرسید انبانی از نان و گوشت و پول را برمیداشت و بردوش مینهاد و به سوی نیازمندان شهر مدینه میشتافت و آن را در میانشان تقسیم می کرد. آنها او را نمی شناختند. زمانی که امام صادق علیه السلام به شهادت رسیدند و آن انفاقهای شبانه ادامه پیدا نکرد، نیازمندان فهمیدند که چه کسی هر شب به آنها غذا و پول می داد.
امام صادق فرمود سه چیز نباشه زندگی به درد نمیخوره. سلاسون من لم یکن فیه لم یتم له عمل. سه چیز در کسی نباشد عملش ناقص. یک، ورع یحجزه عن معاصی الله، ترک گناه. قدرت ترک گناه داشته باشه، نگو نمیتونم چشممو کنترل کنم، نمیتونم زبونم رو کنترل کنم. نمیتونم یعنی بی ارادگی. دو، خلق یداری به الناس، خوش اخلاقی با مردم مدارا کن. حالا جوونت یه خود بد اخلاقی میکنه باش مدارا کن، زنت یه خود تندی میکنه باش مدارا کن، تو خیابون ماشین یه خود یواش میره تند میره. اگه الان آقایون به شما بگم تو این عصر تکنولوژی و تو این عصر پیشرفت و شلوغی و ترافیک و اگر آدم تو زندگیش گذشت و مدارا نباشه نمیتونه زندگی کنه. نمیشه با همه دعوا کرد که یکی چپه، یکی راسته، یکی تنده، یکی کنده، یکی به زید رأی میده، یکی به عمر رأی میده. الان همه رقم آدمی تو جامعه هست. مدارا. و سوم، حلم یرد بهی جهل الجاهل، بردباری، حلم، خیشتنداری. ببینید، ورع، مدارا، حلم.
از دلم یه کبوتر تا مزار تو پر زد، بیقرار تو هم یا جعفر ابن محمد. آیه طهارتی شیخ الاسلام امتی، مظهر صداقتی، راوی هر روایتی، قسم به خاک بقیه، قسم به قربت تو، حرم شده دل ما.
دوستان عزیز، کم کم به لحظات پایانی ویژه برنامه احیاگر دین رسیدیم. امیدوارستیم که از شنیدن برنامه استفاده کرده باشید. دوستان، در پایان مجدداً سال روز شهادت این امام بزرگوار را به شما خوبان تسلیت گفته و از خدای بزرگ می‌خواهیم که همگی ما را در کسب معارف هرچه بیشتر دینی و شناخت بهتر ائمه اطهار علیهم السلام کوشاتر بسازد. التماس دعا و خدا نگهدار.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باشد انشاءالله. در ادامه برنامه های رادیو دری نوبت میرسد به برنامه پزشکی ضربان با مدت 25 دقیقه.
ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، عزیزان شنونده، قبل از هر چیز سال روز شهادت ششمین امام معصوم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تسلیت عرض می کنم. امروز در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر احمد رضا طاهری متخصص امراض جلدی یا پوست هستیم تا در مورد یکی از بیماری های خاص و کمترشایی پوستی یعنی مریضی زونا صحبت بکنیم. شاید اسم برای شما آشنا نباشه، اما زونا یک مریضی پوستی است که ضایعات پوستی و جلدی داره. دانه های مشخص روی جلد ظاهر میشه. این دانه ها متعدد هستند، در یک خط ممکنه قرار بگیره و دانه های آبدار هستند. نقطه دیگه ایست که این دانه ها معمولا قبل از اینکه ظاهر شود در بسیاری از موارد قبلش، چند روز قبل، چند ساعت قبل ممکن است که دردهای بسیار شدید در اون ناحیه داشته باشیم که بعد از این دردها این دانه ها ظاهر میشه. ای که عامل و سبب این مریضی چیست؟ فاکتورهای زمینه ساز کدام ها هستند؟ علائم و نشانه های این بیماری چیست؟ چه عوارض و پیامدهایی داره؟ و راههای کنترل و مراقبت از او چه چیزهایی میتونه باشه؟ و همینطور برای درمان و معالجش باید چه کارهایی صورت بگیره؟ همه اینها را در خدمت جناب آقای دکتر طاهری متخصص امراض جلدی و پوست مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد که امید شما ما را همراهی بکنین و انشاءالله مورد استفاده و فایده برای شما باشه. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست و arstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر سپتاهیری.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
تشکر از شما از لطفی که کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه اگر لطف کنین راجع به ماهیت مریضی زونا و اینکه چه قسمی و از کجا به وجود می آید، منشأ و ریشه مریضی در بدن از کجاست، یک معلومات بفرمایین تا بعدن ما سوالات بیشتری را از خدمتتان بپرسیم.
بله، در واقع زونا چی هست؟ زونا به فعال شدن مجدد ویروس آبلمرغون هست. یعنی در واقع برای اینکه شخصی زونا بگیره بایستی ویروس آبلمرغون رو در بدنش داشته باشه تا این ویروس مجددا فعال بشه و بشه زونا. بنابراین اکثر افرادی که زونا میگیرن سابقه آبلمرغون رو ذکر میکنن.
بله،
اما گاهی ممکنه در تاریخچه‌شون سابقه ابتلا به آبلمرغون رو نداشته باشن. در واقع اینجا دو حالت پیش میاد، یا اینکه ممکنه سنشون خیلی پایین بوده و یا فراموش کردن و یا در واقع به خاطر ندارن، و دومین حالت هم اینه که ممکنه ویروس آبلمرغون وارد بدنشون شده فقط در حد یک تب و سرماخوردگی خفیف، علائمی شبیه به سرماخوردگی خفیف بروز کرده و اون رو به عنوان آبلمرغون در واقع نشناختن.
بله،
ولی واقعیت اینه که برای ابتلا به زونا شخص بایستی قبلا آلوده به ویروس آبلمرغون شده باشه.
این یعنی فرد قبلا ممکن سالها قبل مریضی آبل مرغان یا مرغکان گرفته و حالا به خاطر همون ویروس که به او مصاب و مبتلا شده یک مریضی پوستی به نام زونا بگیره. خب دکتر صاحب چه کار میشه که ویروس که در بدن هست دیگه از قبل یک آبل مرغان یا مرغکان بوده فعلا غیر فعال است و بعد ای فعال میشه و این مریضی را ایجاد میکنه؟ میخوایم بگویم که چی تغییراتی، چی حالتی پیش میه که این دوباره فعال میشه؟
بله، بعضی از ویروس ها هستن که وقتی وارد بدن میشن هیچ وقت از بین نمیرن، بلکه به حالت نهفته میرن. شاید مثال خیلی بارزش تبخال هست. حتما خیلی از افراد تبخال رو تجربه کردن، دیدن هر از گاهی دوچار یک سری دونه های آبدار که اصلا بهش میگن تاور در ناحیه لب یا صورت میشن، یه مقدار دوچار قرمزی، سوزش، خارش میشن، این زخم ها میترکه، زخم میشه و نهایتا خوب میشه. این حملات هی مرتب تکرار میشه. این در واقع ویروس تبخال در اینها مرتب بیدار میشه، پس از مدتی بهبود پیدا میکنه و به حالت نهفته در میاد، ولی هیچ وقت این ویروس از بین نمیره.
بله.
یکی دیگه از انواع این ویروس ها ویروس آبل مرغون زونا هست. در واقع این یه ویروسه. شخصی که مبتلا به ویروس آبل مرغون شد در واقع اکثر موارد بیماری آبل مرغون رو نشون میده، یعنی خیلی بعیده که یا خیلی کم پیش میاد شخصی این ویروس رو بگیره ولی آبل مرغون نشون نده، چون این بیماری قدرت بیماریزایش خیلی بالا هست. علایال وقتی شخص مبتلا به این ویروس شد که عمدتاً هم علائمش رو نشون میده به صورت آبل مرغون، پس از مدتی تقریبا یه هفته ده روز آبل مرغونش خوب میشه، ولی این ویروس در بدن در شاخهای خلفی نخاع به صورت نهفته میمونه تا اینکه یک بار در عمر، معمولاً یک بار در عمر، دوباره بیدار میشه و در همون منطقه به صورت یک طرح خطی در مسیر عصب دچار زونا میشه.
بله.
حالا چرا این ویروس بیدار میشه؟ خب میشه انتظار داشت که در واقع سیستم ایمنی بدن به نحوی کاهش پیدا کرده تا این ویروس مجدداً فرصتی رو پیدا کرده تا از حالت نهفته به حالت فعال در بیاد و رشد بکنه. شاید بگم مهمترین مسئله که با کاهش ایمنی همراه هست افزایش سنه. ما اکثر زوناها رو در سنین بالا داریم، چرا که افزایش سن میتونه یک مقداری همراه با کاهش سطح ایمنی باشه.
بله.
ولی این دلیل نمیشه که ما زونا رو در بچه‌ها نبینیم. چرا؟ در بچه‌ها ممکنه زونا دیده بشه. از علل دیگر کاهش سطح ایمنی استرس است. انواع استرس‌های روحی و یا جسمی میتونه سطح ایمنی رو کم بکنه و در نتیجه زونا خودش رو نشون بده. ممکنه مشغله ذهنی داشته باشه، خستگی های کار، خدای نکرده مصیبتی بهش وارد شده باشه، این میتونه سیستم ایمنی رو بیاره پایین و زونا اوت کنه.
بله.
و یا ضربی به بدنش وارد شده، قسمت از بدنش دچار سوختگی شده و یا حادثه‌ای که در واقع بدنش ایجاد بشه میتونه باعث کاهش سطح ایمنی و ایجاد زونا بشه. از عوامل دیگه میشه به یک سری از بیماری های اشاره کرد که سطح ایمنی رو میاره پایین، از جمله بعضی از سرطان ها.
بله.
و نهایتاً به استفاده از یک سری داروهایی که همراه هست با کاهش سطح ایمنی، ما ناچار هستیم برای درمان بعضی از بیماری ها از یک سری داروها استفاده بکنیم که عملکردشون همراه با کاهش سطح ایمنی هست، بنابراین این افراد مستعد هستند به ایجاد زونا.
بله.
زونا معمولاً در هر شخص یک بار در عمر ممکن اتفاق بیفته. البته همه دچار زونا نمیشن، خیلی افراد هستن که زونا رو تجربه نمیکنن، ولی افرادی که دچار زونا میشن معمولا یک بار هست. اگر تکرار بشه خیلی وقتا ما مشکوک میشیم نکنه بیمار به علتی یک ضعف شدید ایمنی داره، مثلا بیماری نهفته‌ای داره و یا یک سری داروهای تضعیف کننده ایمنی استفاده میکنه.
بله، بسیار تشکر. پس زونا یک مریضی با منشه عفونت و آلودگی ویروس آبل مرغان و مرغکانه که به دلایل ضعف ایمنی و ناتوانی سیستم دفاعی بدن و زیادتر در سنین پیری و کلانسالی گفتن که دیده میشه. دکتر صاحب تظاهرات و علائم و نشانه های این مریضی چه قسمی است و کدام ها هستند؟
شاید بگم دو ویژگی خیلی مهم داره، یکی درد خیلی شدید و دومی طرح لکه های پوستش. دردش خیلی شدید هست و ممکنه ساعتها و حتی روزها و حتی هفته ها قبل از اینکه بیماری بروز بکنه دردش شروع بشه. در واقع عرض کردم این ویروس آبلومرغون زونا پس از بهبودی از مرحله آبلومرغون میاد در شاخهای خلفی نخاع، در اونجا با حالت نهفته باقی میمونه. حالا وقتی شرایط برای بروز زونا فراهم شد، این ویروس در شاخهای خلفی نخاع تکثیر پیدا میکنه. بنابراین انتظار داریم به خاطر تکثیرش و حرکتش در مسیر عصب ما مواجه باشیم با بیماری که از درد شدید شکایت داره، یه درد تیرکشنده در مسیر یک یا چند تا از اعصاب، مثلا در نای سینه یا پشت. این درد ساعتها و حتی روزها و حتی هفته ها طول میکشه تا اینکه تظاهرات پوستیش نمایان بشه. تظاهرات پوستی به صورت تاول های خیلی کوچولو و یا گاهی بزرگ در کنار هم هست و این تاول ها دقیقا روی پوستی هستش که زیرش عصب درگیره. بنابراین این تاول ها رو به صورت خطی در یک قسمتی از پوست میبینیم، مثلا در سینه و یا در پشت و یا حتی در دست و پا.
بله،
این دو ویژگی مهم که درد شدید هست و در واقع لکه های تاولی خطی دو علامت مهم زونا.
درست، بسیار تشکر. پس دکتر صاحب، با توجه به همین دردهای اولیه و دردهایی که قبل از ضایعات پوستی که ظاهر شوه وجود داره در همون ناحیه از پوست، این ممکن است این دردهایی که گفتین که گاهی ممکنه روزها و یا تا هفته ها قبل از بروز ضایعات پوستی وجود داشته باشه، ممکنه با بعضی از مریضی های دیگه اشتباه شوه؟
بله، در واقع این درد گاهی چون طولانی میشه ممکنه به چند روز برسه، به هر حال بیمار به خاطر درد مراجعه میکنه. حالا بسته به این که چه عصبی درگیر باشه، این درد ممکنه در جای مختلف باشه. مثلا ممکنه شاخه عصبی که درگیر شده در ناحیه سینه باشه، بیمار با یه درد سینه مواجه میشه، مراجعه میکنه، ممکنه پزشک این رو با درد قلبی اشتباه بکنه.
بله،
ممکنه در ناحیه شکم باشه، پزشک این رو با درد شکم و دردهای گوارشی و حتی دردهای ناشی از آپاندیسیت اشتباه بکنه.
بله،
گاهی این درد در شاخهای عصبی سر و گردن هست و شخص ممکنه اشتباهاً به خاطر دردی که در ناحیه صورت به دندانپزشک مراجعه بکنه. زمانی که درد مرحلهش طولانی میشه، متاسفانه بیمار به اشتباه به پزشکهای دیگه مراجعه میکنه و در واقع ممکنه اشتباه هم تشخیص داده بشه و در واقع این خطا محتمل هست، چون غیر از درد هیچ یافتی دیگری در پوست مشاهده نمیشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، بنده دکتر فینه و عبیزاد، متخصص بیماری های مغز و اعصاب، در ادامه برنامه در مورد علل دیگر سرگیجه صحبت میکنم. از علل دیگر سرگیجه محیطی بیماری مینیه رو میتونم نام ببرم که در اون بیمار دچار حملات مکرر